انشالله که بتونیم به برکت این ماه مبارک، این ایام و اوقات بسیار طلایی و منحصر به فرد، مقدراتمون رو انشالله به احسن حال سوق بدیم، جهت دهی بدیم، انشالله بتونیم یک نو شدنی رو در این فصل نو شدن تجربه کنیم به صورت حقیقی، که فقط با یک اراده و یک عزم و یک دعا و انشاءالله یک مسیر پیش رو لازم هست که این اتفاق بیفته. انشاءالله که هممون عزمهامون در جهت رفع موانع عبودیت، موانع قیام، موانعی که اجازه نمیده اونجوری که باید و شاید از استعدادها و فضلها و توانمندیهامون استفاده کنیم، انشاءالله از سایه به برکت این ایام و سوره‌های مبارکه‌ای که هر روز داریم الحمدلله کارگاهاشو شرکت میکنیم، به صورت فردی میخونیم، واگویه داریم با خودمون، انشاءالله برکت همه این رزق‌ها این اتفاق در ما بیفته و یک جهش و سرعت و شتاب بسیار فوق‌العاده برای سبقت در انجام اعمال صالح و اعمال خیر اجتماعی در ما به جریان بیفته، به برکت صلواتی بر پیامبر و اهل بیت ایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرضم محضرتون که ما با یک سری از کارگاه های عاقبت به خیری در خدمت شما هستیم در ایام ماه مبارک رمضان. تقریبا هر جلسه مباحثی عنوان میشه، سعی میکنیم که علاوه بر بیان اصول و کلیاتی که از قرآن و روایات نسبت به این موضوع وجود داره، به یک سری راهکارهای کاربردی هم با هم دیگه دست پیدا بکنیم. دوره حدوداً 4 جلسه هست. البته انشاءالله بعد از اتمام این دوره علاقه‌مندانی که دوست دارن ادامه مباحث رو در نظر داشته باشن یا پیگیری کنن یا یک برنامه ریزی داشته باشن نسبت به این موضوع، در خدمتشون هستیم. میتونن به سرکار خانم زالی در واقع نظراتشون رو بیان بفرماین. ما انشاءالله در ادامه بعد از ماه مبارک هم این جلسات یک شنبه هامون ادامه خواهد داشت. اما یه کلیتی خدمتون بگم دوستان، که حدود و ثغور کار دستمون بیاد و ببینیم که میخوایم دقیقا در این 4 جلسه چه موضوعاتی برامون تبیین بشه و به چه اتفاقاتی در درون ما جریان پیدا بکنه. حالا این جریان ممکنه که در باورهای ما یک تحولی ایجاد بشه انشاءالله، ممکنه در توجهات ما، ممکنه در فعل و رفتار ما، و انشالله ممکنه در هر ستای اینها یک تحول و انقلابی انشالله ایجاد بشه به برکت سوره های قرآن، که انشالله هر جلسه ما با یک سوره ای جلسمون رو متبرک میکنیم، انشالله بتونیم از اینها بهره ببریم. اما اون اساره‌ای که حالا باید مد نظر داشته باشیم، چون ممکنه دوستان اولین جلسه باشه که ما در خدمتشون باشیم، چون ما این کارگاه‌ها رو قبلا هم گفتیم، ممکنه مخاطبینمون جدید باشن، ممکنه مخاطبین آشنایی داشته باشن، ما فرض رو بر این می‌ذاریم که هممون انگار داریم دوباره از صفر این موضوع رو با هم دیگه از منظر قرآن و روایات کند و کاو می‌کنیم. همچون که مستحضرین، خدا من انسان رو دارای فطرت آفریده و اساسا مهمترین تفاوتی که انسان با دیگر مخلوقات داره به خاطر همین ویژگی فطری بودنشه. این ویژگی فطری بودن موجب میشه که توانهای انسان از حالت بسیط بودن و سادگی خارج بشه و دارای لایه‌های مختلف وجودی بشه. مثل اینه که ما علاوه بر این که میتونیم از قوه حواسمون استفاده کنیم، چیز دیگری به نام خیال هم داریم. یعنی من میتونم در درونم یک موضوعی رو راجبش تصویر داشته باشم. علاوه بر این که میتونم راجب اون تصویر داشته باشم، میتونم به ارتباط موضوعات هم علاوه بر این که در ظاهر میبینم در درونم هم یک بررسی بکنم که به این قوه اصطلاحا میگن قوه وهم در انسان. علاوه بر این میتونم راجع به این موضوعات فکر بکنم، ببینم چجوری این ارتباط رو به یه سمت و سوی جهتمندی سوق بدم، به این میگن قوه تفکر. علاوه بر این که میتونم ارتباط بین تصاویر رو در ذهنم ایجاد کنم و حتی به این فکر کنم که چه راههایی وجود داره که من این ارتباطی که به دست آوردم رو جهت دهیش کنم، میتونم از یک شاخص ها و مبناهایی و معیارهایی برای این کار استفاده بکنم و با رجوع به اون معیارها گزاره هایی که از ارتباط تصاویر در ذهنم به دست میارم رو جهت دهی بدم و ادغام بش بدم. به این میگن قوه تعقل. ببینید اینقدر ساختار وجودی انسان با شکوه دوستان که من فکر میکنم که یک علت بزرگی که ما نوع بشر از فعال شدن و شکوفایی استعدادهاش غافله، به خاطر اینکه این دستگاه با عظمت رو در درون خودش نیافته و کشف نکرده. خب قرآن اومده، روایات اومدن که این ساختار وجودی انسان، این استعدادها، این نعمتها، این توانهایی که انسان داره رو بهش نشون بدن، بهش بگن که ببین تو چقدر غنی هستی، ببین چقدر میتونی با استفاده از همون یک قوه تفکرت تبدیل بشی به یک انسان سارع در خیرات، به یک انسان دارای عمل صالح. تازه علاوه بر اینها که اینا قسمت، انسان میتونه یه سری گزاره ها رو، یه سری تعاریف رو به عنوان تعاریفش از موضوعات، موضوعات مختلف، چه موضوعات مربوط به آسمان باشه، چه زمین باشه، چه خدا باشه، چه خلق باشه، در درون خودش تثبیت کنه، اونها رو بپذیره، اونها رو باور کنه. به این میگن قوه ایمان. علاوه بر اینها انسان میتونه نیت بکنه که این حقایقی که بهشون ایمان داره رو یک جوری انعکاس بده در بیرون، عزم میکنه، اراده میکنه برای این انعکاس، برنامه ریزی میکنه و میتونه اونها رو به منطقه عمل در بیاره. پس همچون که ملاحظه کردید، انسان یک مجموعه از امکانات و توانهای مخفی و آشکاره که به واسطه این توانها امکان ارتباط با غیب و امکان ارتباط با آیات رو به نحو احسن پیدا کرده. درسته که میگن قرآن برای هم عوام هم خواص نکته داره، رزق داره دوستان، ولی وقتی ما وارد قرآن میشیم ببینیم یه سری از حقایق سوره ها انگار در گروه فعال شدن این توانهای درونی، مثل توان تفکر کردن، توان تعقلیدن، تعقل کردن و توان تدبر برای انسان حاصل میشه و خب بر هر انسان مسلمانی ضروری است که بداند خدا در قرآن چه انتظاری از انسان داره، خدا در قرآن رضایت خودش رو با چه اعمالی بیان میکنه، چه موضوعاتی برای خدا مهمه. و اون موضوعی که مربوط به بحث ما میشه دوستان، اساساً عاقبت‌هایی که خدا برای آدم تعریف کرده چه شکلیه؟ ای خانم، مگه خدا برای آدم عاقبت هم تعریف کرده؟ ما فکر می‌کردیم قرآن خیلی کلی‌تر از اینا باشه. بله، اگر قرآن رو به دیده تدبری و عالمانه انشاءالله مطالعه کنیم که تو این جلسات می‌خوایم راجع به همین موضوع صحبت کنیم، می‌بینیم که دوستان خدا برای همه نیازهای انسان، برای همه بسترهای زندگی انسان در مقاطع سنی مختلف، علاوه بر این که تعاریفش و لوازمش و شرایطش و اصولش رو بیان کرده، عاقبت‌های اون، فرایند رسیدن به اون عاقبت‌ها و آثار تبعات انجام اون حرکت در مسیر عاقبت یا خدای نکرده خلاف حرکت اون مسیر رو به ما نشون داده. دقیقاً یک نقشه جامع برای انسانی که میخواد توانهاش در خود دنیا شکوفا بشه. من نمیخوام توانهام تو برزخ شکوفا بشه که به درد من نمیخوره. نمیخوام توانهام تو قیامت به هم نشون داده بشه. دارم خود تو همین دنیا خودم رو بشناسم، توانها و نعمتهام رو بشناسم و اونها رو بارور کنم، شکفته بشم. لذا اگر انشاءالله قوه تدبر در نوع انسان فعال بشه، محصول شکفتگیه، محصولش یک رها شدن از محدودیت ها و موانعی که به ظاهر دارن برای انسان سنگ اندازی میکنن و مانع میشن. دیگه تو زندگی این آدم بن‌بستی وجود نداره، دیگه تو زندگی این آدم ابتلا هیچ وقت زمین زننده نیست. ابتلا مثل یه سکوی پرتاب میشه، مصیبت مثل یک فرصتی برای رسیدن بیشتر به خدا میشه. همونجور نعمت، همونجور مثلا فکر کنید رحمت هایی که نازل میشه، همه اینها تبدیل به فرصت و کلاس آموزشی میشن برای آدم که توانهاشو بیشتر وارد میدون بکنه، بیشتر خودش رو ارزیابی بکنه و بتونه انشاءالله برای جامعه و امام زمان مفید باشه. اگر فلسفه خلقت ما رو گفتن عبودیت خدا، ببینید دوستان توی قرآن عبودیت خدا با اطاعت از رسول و امام همراستاست. فلسفه خلقت ما به درد بخور بودن برای امامه. من اگه به درد امام نخورم چرا اصلا زندگی بکنم؟ چرا ادامه بدم؟ اگه که تو نقشه عملیاتی حضرت بقیت الله من سهم نداشته باشم، اگه که میدان عملیات، ببین ممکنه میدان عملیات من همین میدان مادری کردن باشه، میدان دانش آموز بودن باشه، ولی میخوام تو میدانم بهترین مادر باشم، بهترین دانش آموز، بهترین فرزند، بهترین معلم، بهترین کارمند، بهترین دانشجو، چجوری این بهترین رو بتونم عملیش بکنم؟ راهش چیه؟ قبلش لازمه چه مقدماتی داشته باشه؟ کارگاه های عاقبت به خیری میخواد راجع به این موضوع بچه ها با ما صحبت کنه. یعنی قبل از اینکه ما بخواهیم بهترین انسان در زندگی خانوادگیمون، در زندگی فردیمون و در محل کار و اصلیتشون باشیم، باید خودمون رو بشناسیم، باید توانهامون رو بشناسیم، باید ببینیم خدا ما رو چجوری معرفی کرده. یه وقتی انسان خودش رو میشناسه، فقط از جنبه ویژگی های جسمی و طبیعیش که خب خیلی هم سخت نیست، چون اصولا طرح درس هایی که در جوامع غیر توحیدی مطرح میشه انسان رو از این منظر نگاه میکنه دیگه. ولی نه، من میخوام اون انسان شکفتهی بشم که ملائکه بهش مباهات میکنن، خدا به این انسان افتخار میکنه، مصداقی میشم برای تبارک الله احسن الخالقین. من خواهم به اون انسان دست پیدا بکنم. انگار اینجا یکی دست ما رو میگیره، میگه بیا ببین آیات قرآن چجوری تو رو معرفی میکنه، ببین چه شأنی برای تو قائله، و البته پرتگاه ها رو بهت نشون میده، نقاط خطر رو بهت نشون میده. همجوری که میشه یک سیر عروجی رو داشت، خب میشه یک سیر خدای نکرده منفی رو داشت. همه اینا رو به ما نشون میده با شاخص، با ارزیابی دوستان، به صورت نقطه‌ای و به صورت پیوسته. ما شاید باورمون نشه قرآن اینقدر نقشه جامع باشه، ولی بسم الله بگیم، یه عزم جدی در ماه مبارک رمضان بکنیم، بگیم از این به بعد من از هر وقتی میخوام راجع به جامع الله قرآن بگیرم. خب ببخشید ما خیلی مقدمه طولانی شد. غرضمون انشاءالله از انجام این کارگاه ها این هستش که دوستان ما بتونیم به یک قیچه اون حقایق قرآن و وحیانی روی وجود من میذاره میخوایم بحث کنیم. لذا شاید از این منظر دیگه بگیم این یک سری مثل کارگاه های خودشناسیه، نفس شناسی. میخوایم ببینیم که وقتی یه حقیقتی در مواجهه با من قرار میگیره، این چجوری میتونه روی ساختار وجودی من تاثیر و تأثیر داشته باشه. انگار دوربین رو میندازیم روی ساختار انسان و میخوایم بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. البته منشأ بحث و خواستگاه بحثمون قطعا اون حقایقی است که به واسطه خداوند برای همه ما تبیین شده. حالا انشاءالله در جلسات بعدی، چون این جلسه ما یک مقداری برای بچه های مقدمات تدبرمون دیر اطلاع رسانی کردیم، انشاءالله از جلسه آینده ما ابتدای جلسات یک بحثای به صورت اختصاصی راجع به ساختار وجودی انسان داریم. امروز کلیت خدمتون عرض کردیم، هفته دیگه با نقشه و انشاءالله تفصیلی تر سعی می‌کنیم توی اون سه جلسه‌ای که داریم یک نگاهی به ساختار وجودی انسان بکنیم و حالا ببینیم که چجوری فهم عاقبت‌های نیکو، چجوری توجه به موضوع عاقبت میتونه عناصر وجودی من رو مدیریت بکنه، همراستا بکنه، که اگر این اتفاق بیفته قرآن به اون میگه که خروجی این اتفاق میشه تقوا. یعنی انشاءالله به واسطه این کنترل قوا و تشخیص عاقبت‌هایی که خدا برای انسان در نظر گرفته، ما مخاطب این که خود بنده از همه محتاج‌تر هستم، باید دیگه شاهد ظهور تقوا در عرصه‌های مختلف زندگی باشه. اگر از شما بپرسن خروجی این کارگاه‌ها چیه، میگید که تقوای من در زندگی بالاتر میره. اصلا خروجی تدبر تقواست دوستان. اونتا این تقوا حالا تفصیل پیدا میکنه دیگه، مراتب میخوره. بعد در ادامه هم خدمت شما یک معنایی در مورد تدبر میگیم، انواع اون عشقا محضرتون، که حتی راجبه عواملی که منجر به حصول تدبر در زندگی میشه یک صحبتی میکنیم. در جلسه آخر هم روی مصادیق و اون نمونه های اعلای تدبری در قرآن میریم و یک رونمایی خیلی فشرده از کتاب تدبر چیستی، چرایی، چگونگی در محضرتون هستیم، که حالا دیگه اگر بخواییم ادامه بدیم اون دیگه میره برای مباحث بعد از ماه مبارک. خب من یک کلیتی عرض کردم که دوستان حدود و صغور کار دستشون بیاد. هر سوالی دارید اینجا لطفاً یادداشت بفرمایید، بنده مرتباً نگاه میکنم. خان قاسم زاده جانم هستن، دوستانم هستن. جلساتمون در ماه مبارک نهایتاً یک ساعت و نیمه، ولی سعی میکنیم که یک ساعت و ربع، یعنی چون ماه مبارک و فشردگی جلسات قبل هم بوده، خیلی اذیت نشید، بین یک ساعت و یک ساعت و ربع انشاءالله ما سعی میکنیم که نکاتمون رو بگیم. خب برای سلامتی خودتون و عاقبت به خیر شدن هممون یک صلوات قرائت بفرمایید لطفا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب من یه پاورپوینت براتون به اشتراک بگذارم دوستان، بعد از روی این پاورپوینت نکاتم رو عرض کنم، امیدوارم برسم. امروز چون میخوام سوره مکیه قلمم براتون بگم، بسیار سوره شنیدنی و دیدنی است. خب سرکار یا جناب آقای سرمدی، نمیدونم خانم یا آقاشون، رو فرمودن مفهوم تقوا و خب همینه دیگه. انشاءالله میخوام تو این چند جلسه ببینیم که، البته خوب شد این سوال مطرح فرمودن این بزرگوار. ببینید دوستان، ما خروجی جلساتمون حداقل در کارگاه های تدبر چیستی، چرایی و چگونگی کاملا باید عینی باشه. نمیخوایم یک سری مفاهیم انتزاعی، مثلا از من بپرسید من 10 مدل تعریف از تقوا میتونم به شما بگم، نه اینو نمیخوایم. این در جای خودش خیلی خوبه ها، ولی ما تو این کارگاه میخوایم تقوا را زندگی کنیم، میخواییم تدبر رو مشق بکنیم. میخواییم تفکر کردن رو یاد بگیریم و یه کاملا خروجیش عملی و عینیه. و مثل این میمونه که اگه مثلا تکلیفی بخوایم بدیم اینه که مثلا راجع به همین کارهایی که داریم تو روزمره انجام میدیم روی اینها سوار میشه و برای همین بهترین ارزیاب خود شخص شما عزیزان هستید برای خودتون که ببینید مفهوم تقوا چقدر در درون اون انشالله تا پایان ماه مبارک رمضان شعله ور شده. یعنی خروجی این کارگاه یه چیز کاملا عینی میشه. شما میگید که من احساس میکنم تو این موضوع تغییر کردم، یا فکرم یا رفتارم یا توجهم. اینو کاملا باید ملموس حس کنیم دوستان، وگرنه اگر صرف یک سری گزارهای انتزاعی یا مفاهیم سوری باشه، نه، اون متاسفانه از قرض کتاب ما رو دور میکنه. باید به هم کمک کنیم که به ساحت عمل در بیاریم. این خیلی موضوع مهمیه که بله جلسه اولی سوره رو خواهم نجا جان انشالله آخر جلسه عرض میکنم، چون ما هر جلسه و مهمان یک سوره میشیم انشالله. میریم رو سوره قلم. امروز انشالله مهمان سوره قلم میشیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنیم دوستان. هر سوالی در هر جای مباحث براتون پیش میاد لطفاً بفرمایید. حالا حتی میتونیم انتهای جلسه یک زمانی بگیم شفاهن دوستان مطالبشون رو مطرح کنن، یا تایپ بفرمایید که این براتون ابهام خدا نکرده نمونه. نمیدونم دیدید تبلیغ این کارگاه رو که دوستان زحمت کشتن، بچه های مدرسه سفیران چقدر هم زیبا، من خودم که خیلی لذت بردم. با این زربان مثل این کارگاه رو بیان کرده بودن که هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیکو بد کنی. حالا زربان مثل ایرانی هستش که واقعا بعضی از زربان مثل ها انگار یک ریشه دینی هم داره و یک ریشه باوری. ما سوال میکنیم دوستان از شما عزیزان، آیا اصلا اساسا به این نگاه شما اعتقاد دارید که انسان هر کاری بکند به خودش میکنه، گر نیک باشه گر بد باشه؟ و دوباره از شما سوال میپرسم دوستان، خوب به سوالات بنده لطفاً فکر بفرمایید، چون مبنای کار ما رو همین سوالات میره جلو. آیا تا به حال شده فکر کنید که اتفاقاتی که در زندگی برای شما پیش میاد، حتی کوچکترین اتفاقش دوستان، حتی اینکه شما مثلا به یک کلاس دعوت میشید، اصلا اطلاعیه یک کلاس رو میبینید، یا مثلا اتفاقات دیگه از کوچک بگیرید تا بزرگ، تا الان این فکر کردید که این اتفاقات میتواند اتفاقی نباشن؟ یا نه ممکنه بگید ممکنه اتفاقی باشه، لزوماً با برنامه ریزی نیست. فکر نمی کنیم اونقدری در عالم راجع به ما حساب کتاب دقیق باشه که مثلا دقیقا با یک هدفی حالا یک حوالهی به ما برسه، ولو شده یه مثلا پیامک، ولو شده یه دیدن یک اطلاعیه، نمیدونم یه پیام زیبا. این دومی سوالم از شما، چقدر به این قائل هستیم که اتفاقات در زندگی ما اتفاقی نیست دوستان؟ حتی اون اتفاقات ساده‌ای که در روزمره ما گم میشن، یعنی متاسفانه از شدت اشتغالی که انسان به روزمره پیدا میکنه دیگه براش طبیعیه، میگه خب معلومه باید اینه، معلومه من از خواب بیدار بشم باید دست و پام حرکت کنه، چشمم ببینه، میگه غیر از اینه، معلومه که خب باید سلامتیم باشه، برم محل کار، برم محل تحصیل. آیا این اتفاقیه به نظرتون؟ این که ما هر روز صبح مثلا حالا یه نمونش پا میشیم، اجزای بدنم کار میکنه، میتونم رو پاهام بایستم، چشمام میبینه، مثل خورشید دیگه، یعنی هر روز صبح که بیدار میشیم میگیم که کاملا بدیهیه که معنام باید خورشید تو آسمون باشه. یعنی اصلا اینقدر برای ما این روز مره شده که دلمون برای خورشید تنگ نمیشه، نگران نمیشیم نکنه فردا اراده خدا یه جوری رقم بخوره که خورشید تو آسمان نباشه. نه اصلا برامون همچین فرض هایی وجود نداره. یعنی یه سری چیزا اصلا حالت روزمره و ببخشید این واژه رو میگم عادت شده. ما میخوایم اصلا این نگاه عادتی رو انشاءالله تو این کلاس باش خداحافظی کنیم. هیچ چیزی نباید دوستان تو زندگی ما عادی بشود. ببین شما مثلا این که عرض میکنم سخته ها، برای همین میگم باید باش زندگی کرد. مثلا وقتی که فرزندم صبح به صبح میره مدرسه میگم خب بدیهیه که دیگه این 5 ساعت دیگه میاد خونه، یک جوری به اتفاقاتم نگاه میکنم که خب همیشه هست. حالا یه سه چیزا که دیگه خیلی برای ما اصلا خب معلومه که مادرم همیشه هست، پدرم همیشه هست، حالا دیرتر رفتم، حالا زودتر رفتم، عادی میشه. نعمت و دیدن نعمت عادی میشه برای انسان. این به خاطر اوج کرامت و رحمتیه که خدا بر نوع خلق داره دوستان. و متاسفانه ما گول میخوریم و اینکه مثلا وقتی یه دفعه توی ابتلایی، توی اصابه‌ای، توی یه شرایطی یه چیزی تغییر میکنه آدم ها تکون میخورن و زلزله ایجاد میشه در درونشون، ولی بعد از یه مدتی دوباره عادی انگاری میشه. میخوایم انشاءالله توی این جلسات از خدای بزرگ بخوایم خدایا بدون اینکه ما رو به عقوبتی یا به ابتلایی یا به اصابه‌ای درگیر کنیم ما از این عادی انگاری نعمت‌ها خارج بشیم. خب وقتی من از این عادی انگاری نعمت‌ها خارج بشم مجبورم که اون ساختار توانها رو به کار بندازم، چون باید شکر اون رو به جا بیارم، مجبورم تفکرم رو به کار بندازم، تعقلم رو به کار بندازم، مجبورم عاقبت اندیش بشم، عاقبت شناس بشم. ببین اصلا این نیازه به طور طبیعی در من ایجاد میشه، چون من میخوام که نعمتم بمونه باقی باشه. من میگیم که خب حالا چیکار کنم؟ آره راست میگی، نباید عادی باشه. خب چی کار کنم که خدا این نعمت رو خدای نکرده از من نگیری؟ یا نه من به حساب روزمره فرصتهای طلایی رو از این نعمت ها استفاده کنم. اینجا مباحث عاقبت اندیشی، عاقبت شناسی، عاقبت سنجی، عاقبت گرایی اهمیت خودش رو پیدا میکنه دوستان. پس به نظر بنده حقیر اگر ما بخوایم نیازمون رو به فهم عاقبت فعال کنیم، اولین چیزش اینه که باید بدونیم که دوستان میتونه نعمتهای ما در یک لحظه همش از دست بره. اصلا عمر، عجل میتونه یه دقیقه دیگه نباشه. از کجا میدونم که الان من دقیقه بعدی هستم، ساعت بعدی هستم؟ این که حالا که من که 20 سالم 25 سالمه او تا 80 سالگی دیگه در حال 80 رو داریم دیگه، یه 50-60 سال زمان داریم دیگه، خوش باشیم. سخت میگیرن چقدر؟ نه ببین از کجا اینقدر مطمئنیم بچه ها؟ حالا علاوه بر عم نعمت ها، همه چیز از کجا میدونیم که همیشه کرسی های دانشگاه برقراره؟ آقا اصلا اومدیم گفتن دانشگاه ها تعطیل، شما باید از یه مسیر دیگه ای کسب علم کنید. روزمرگی و عادی انگاریشون. میخوام ایشالا اینو از در این کلاس ها تمرین کنیم. حداقل بگن آقا یه گروهی جمع شدن ماه مبارک. اینا مثلا یکی از خروجی هاشون این شد که آدم های عادی انگار دیگه نیستن. کوچکترین نشانه ها براشون حرف داره، پیام داره، اصلا عالم رو منبع پیام و منبع دریافت پند و عبرت و انشاءالله بشارت ها میگیرن. انسان در وهم و گروه، بله بله درست میفرمایید، حسن به شما. خب عرض کنم محضرتون که پس دومی سوالمون این شد. سومیش اینه که آیا تا حالا اثر رفتارها و اعمال خودمون رو در زندگی بررسی کردیم؟ یعنی مثلا به این فکر کردیم که دوستان یک اتفاقی که برای ما میفته این چقدر محصول سیر اعمال ما در گذشته است؟ آیا اساسا اعمال ما در مقدرات پیش روی ما اثر داره؟ آیا مثلا من یک کار خیری رو میتونم انجام بدم ندم؟ این مثلا اتفاقی در من ایجاد میکنه؟ و وقتی شما اینجاها به روایات و آیات رجوع میکنید میبینید که مخصوصا تو فضای روایات که خیلی ملموس گفتن، مثلا میگن ای بسا مقدرات، مثلا میگم ها قرار بوده انشاءالله که انشاءالله این اتفاق بیفته، همه ما امسال جز حاجیان سفر حج تمتع باشیم، ولی خب این باید یه چیزی رو آدم پر بکنه دیگه، مثلا به ازای انجام فلان عمل این مسیر حج باز میشه برای طرف. اتفاقا یه عمل سختی هم نیست، مثلا یه کار خیره، یه انجام عمله، یه کاریه که باید به موقع انجام بشه. شما فکر کنید این بنده خدا غافل بشه یا مثلا حواسش نباشه یا مثلا اون اتفاق بیاد و این بی تفاوت بگذره، هیچ اتفاقی در زندگیش نمیفته دوستان، نه خدای نکرده بیمار میشه، سیر درس و همه چیزش به راهه، ولی اون فیشه دیگه بهش نمیرسه. و کی میفهمیم اینا رو؟ روز قیامت. چه بسیار رزقهای نیکویی که نوع آدم میتونسته به واسطه اون مقدراتش رو کن فیکون بکنه و متاسفانه دست رفته. یکی از عواملش همین روزمرگیه. خب ما میخوایم انشاءالله دوباره یک نیت دیگه، یک قصد دیگه در این کارگاه ها با هم دیگه به این نکته برسیم که تا جایی که میتونیم اون اعمال، اون لوازمی که مقدرات ما رو جهش میده، تغییر میده، حتی عجل ما رو انشاءالله از تأخیر و از جلو افتادن باز میداره، اونا رو بشناسیم. اینا دوستان همش در گروه فهم عاقبت است. این چقدر موضوع عاقبت عمل یه دفعه مهم میشه. این من اگه بخوام حتی مقدرات هم به احسن حال یا یه مقدرات پر رزق و برکت تر میشه، این قاعده داره، این ضابطه داره. ضابطش رو قرآن به ما گفته، ضابطش رو عاقبتهایی که خدا از نشون دادن عاقبتهای نیکو و خدا نکرد عاقبتهای سو در قرآن وجود میاد به ما گفته. آره من خیلی مشتاقم که این ضوابط رو بدونم. از اون طرف ضوابط قاعده های در واقع اعمالی که خدا نکرده منجر به ابتلاعات عجیب غریب میشه، منجر به عجل های فجعه میشه و و و قاعده هاش گفته شده در قرآن. ولی باید چیکار کنیم؟ باید چشم عاقبت نگر، عاقبت اندیش، عاقبت شناس پیدا بکنم، با این چشم بخوام محیط پیرامونم رو ببینم، بخوام آدمها رو ببینم، بخوام موضوعات رو ببینم. اصلا یه آدم قدرتمند از لحاظ معنوی میشه این انسان. شما فکر کنید دوستان یه آدمی در مواجهه با موضوعات و اتفاقات و رخدادها میتونه بر مبنای یک عاقبت صحیح رفتار کنه، درصد خطا چقدر میاد پایین، از اون و خلاقیت چقدر میره بالا، چشش به سمت اعمال مختلف چقدر میره بالا. فقط با فهم یک قاعده یا با فهم یک عاقبت درست. مثلا به ما میگن که العاقبت للمتقین. آقا عاقبت در گروه اون چیزی که تو در مواجهه با هر موضوعی تقواش رو رعایت کنی. یعنی هر موضوعی بچه ها. یه وقت هستش که مثلا من مورد ظلم قرار میگیرم، یه وقت هستش که باید یه کاری انجام بدم، یه وقت خودم عامل یه کاریم. ببین تقواشو رعایت کن، تو قطعا در مسیر صحیح را. یا مثلا میگن که آقا کسی که ظلم کنه این عاقبتش سوءه، خب آدم ظلم نمی کنه تو مواجهاتش، به همین سادگی. حالا البته تفصیلی ترش میشه راجبش بحث ها کرد، ولی ما میخواییم تو این چند جلسه همین نگاه عاقبت خواه اولا فعال بکنیم، بعد انشاءالله اگر علاقه من بودی میتونیم با هم دیگه تفصیلی تر بررسی کنیم. و موضوع بعدی این که چقدر اینا نقدن، چقدر نسیان، این هم خیلی موضوع مهمیه دوستان. سوال بعدی که از شما بزرگواران داریم که از خودم اول از شما میپرسن این که تصور بنده از عاقبت چیه؟ چجوری راجبش میاندیشم؟ آیا در زندگی حسش میکنم؟ آیا عاقبت مراتب داره؟ ارتباط عاقبت رو با اعمال خودم چجوری میبینم؟ یعنی اگه عاقبت یه چیزی رو بدونم یا ندونم خب چقدر رو عمل من فرق میکنه؟ نه قطعا که یه عاقبتی در نظر میگیرم، این که حالا این عاقبت با اون چیزی که خدا رضایت داره و خدا در نظر داره چقدر منطبق باشه یا نباشه، چقدر میتونه برد عمل من رو مگه تغییر بده؟ ببین اینا سوالاییه که به صورت جدی باید از خودمون بپرسیم و مطالبه گرایانه بچه‌ها هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره. شما به قرآن میگید ای قرآن کریم، ای سوره مبارکه توحید، ای سوره مبارکه فلق، ای سوره مبارکه ناس، به من بگید عاقبت نیکو چجوری میتونه عمل من رو یک عمل ماندگار بکنه؟ آقا من نشون بدید، من الان این نیازمه. مگه نمیگن شما سوره ها کریمی؟ مگه نمیگن شما سوره ها زنده اید؟ مثل یک امام میتونید علمدار زندگی من باشید. من 114 تا علمدار الان پیدا کردم، میخوام عملی که در لحظه انجام میدم، هر عملی ولو شده دارم به فرزندم یک قوتی میدم، ولو شده دارم یک کاری از خانوادم حل میکنم، این باقی بشود، ماندگار بشود، نشونم بدید، کمکم کنید با فهم عاقبت‌های بد و خوب این راه رو من نشون بدید. باید با نیاز وارد شد دوستان به سوره های قرآن. تا در نیاز باز نشه، نه اینکه سوره ها سرریز نکنند ها، من دریافتی ندارم، مثل همون آدمی که دچار روزمرگی میشه خدای نکرده، ولی وقتی این چراغ روشن میشه آدم احساس میکنه که چقدر نیاز داره به این موضوع و این نیاز رو به صورت حقیقی در خودش هی بارور کنه، اون موقع یک جور دیگه ای در قلباب میکنه و یک جور دیگه ای دریافت میکنه. اینا همه تجربه کردنیه دوستان، یعنی یه چیزای انتظایی نیستش که بشه فرمولی گفت، باید رفت و انشاءالله لذتش رو کشید. اما برای اینکه ما کار روی خود راحت کنیم، اومدیم یه معنای عاقبت رو از کتاب لغت خدمت شما اینجا بیان کردیم که عاقبت از ریشه عقبه هست، معنای پاشنه پای آدم، یعنی دنباله هر چیز. لذا وقتی میگم عاقبت یک امری، یعنی اون نتایجی که در آخر، برای همین دوستان عاقبت رو یک موجود به وجود میاره، چون در ادامه است، چون در عقب یک چیز، یعنی باید یک چیزی وجود داشته باشه که عاقبت درش ایجاد بشه، ولی یه عملی خلق باشه. لذا ما در شبانه روزمون، در 24 ساعتمون، مثلا اگه شما بگید من مثلا میگم 50 تا 60 تا عمل دارم انجام میدم، شما 60 مدل عاقبت رو خلق میکنید، چه بدانیم چه ندانیم، ما خالق عاقبت خواهیم. بچه هر عملی که انجام میدیم عاقبتی بهش وصله و این عاقبت پیامد ایجاد میکنه، اثر ایجاد میکنه، چه بدانیم چه ندانیم. این خیلی موضوع مهمیه. حالا نه مثلا میگم 60 مدل، ببین مثلا شما از وقتی که از خواب بیدار میشین چند تا کار انجام میدید؟ 60 تا کار، 70 تا کار، هر کدومش یه عاقبت. مثلا از صبح که پا میشید اول سلام به حضرت بقیت الله میکنید، این یه عاقبت ایجاد میکنه. بعد تشریف میبرید وضو میگیرید، نماز صبح میخونید، این یه عاقبت ایجاد میکنه. بچه‌ها دیدید میخوام بگم هر عملی، بعد مثلا پدرم میبینم سلام میکنم بهش، چجوری بهش سلام کردی، این یه عاقبت تولید میکنه هر عملی. چرا؟ به خاطر اینکه طبیعیه، اصلا این جز ذات عمله که عمل دنباله داره، عمل پیامد داره بچه ها. حالا به دنباله، به اون نمیدونم هر اسم عاقبت دیگه، حالا شما بهش بگین دنباله عمل، شما بهش بگین عمل، شما بهش بگید بفرمایید که اصل عمل، به هر حال عاقبته. این خیلی موضوع. آقا من سر بچه‌ام داد کشیدم، ببین عاقبت داره، آقا من فلان کارو کردم عاقبت داره. حالا یه کار کوچیکه، چه خیرش چه شرش، من یعمل مثقال ذره خیرن یره، من یعمل مثقال ذره شره. حالا این یرهش مضارع دوستان، نه اینکه در قیامت میبینه، بله که در قیامت میبینه، تامش رو در قیامت میبینه، میبینه عاقبت خیر رسانیش رو توی همین دنیا میبینه. اینقدر راجع به این چیزا الان در ذهن من مثال میچرخه، هی دارم خودداری میکنم که شالوده بحث از ذهن شما بزرگواران، پخشش اینها رو انشالله توی جلسات آینده میگم، ولی اینا حقایق بچه ها قرآنی که به ما یاد میدن. خب حالا نه، یه خورده انگار احساس میکنم که موضوع برام جدیتر شده، پس لازم میدونم که بیشتر راجع به این موضوع فکر کنم. چرا؟ به خاطر اینکه خب من در زندگی روزانم تصمیم های خیلی زیادی میگیرم و همه این تصمیم های من هم داره برای من یه عاقبتی ایجاد میکنه. گاهی وقتا اینقدر دوستان این تصمیماتی که میگیریم، موضوعاتی که میگیریم حساس و حیاتی هستن که ممکنه منجر به از دست رفتن یک زندگی یا احیای یک زندگی بشن، و یا حتی حساس‌تر ممکنه یه تصمیم من در لحظه، یک عمل من منجر به از دست رفتن زندگی دیگران یا احیای زندگی دیگران بشه. شما در یک مواجهه با دوستتون، با یک جمعی هستید، یه وقتی یک عمل شما میتونه اون جمع رو احیا بکنه، اون انسان رو قائم بکنه، یه وقت خدای نکرده یه حرفی، یه کلامی، یه چیزی میگم و اون بیچاره رو میگم دیگه بنده خدا رو در یک سکنجی قرار میدم که تا یک مدتی نتونه بلند شه از روی پاش، و نمیدونمم که بعد هی این پیامدهای اون عاقبت داره به من میرسه، میگم خدا چرا اینقدر گره، چرا اینجوری، چرا اونجوری. خیلی مهم میشه، ولی خب وقتی من در یه مواجهه با دیگران قرار میگیرم و بدونم که بیان من، رفتار من، حتی حالت چشم و ابروی من، لحن من با طرف مقابل میتونه در او یک حقیقتی رو شکفته کنه یا خدای نکرده یک غمی رو بنشونه، و این عمل من بوده و عاقبتش متأثر به منه، خیلی تفاوت بیشتری میکنم. از کجا باید ضوابط اعمال رو پیدا کنم؟ برمیگردیم به فهم عاقبت ها و البته تأثیر این فهم در ساختار وجودیم، که ما دوتا اتفاق در این کارگاه ها داریم بچه ها. یکی این که قواعد عاقبت رو میسنجیم، دو ساختار وجودی انسان و تأثیر و تأثیری که حالا این قواعد و ضوابط روی ساختار من به عنوان یک انسان میگذاره. پس اینو انشالله همزمان جلو میریم. اما باورهای اشتباه، این خیلی خوبه. حالا ما چند تاشو اینجا نوشتیم، یک خواهشی که دارم عزیزان این رو تکمیل کنن خودشون در طی هفته، ببینن چه باورهایی ما نسبت به عاقبت داریم. مثلا ببینید یک باوری که نوعاً در نوع انسان‌ها وجود داره و لازمه که احصا بشه، این موضوع هستش که بین اعمال و اتفاقاتی که در زندگی روزمره انسان رخ میده الزاما ارتباط معناداری وجود نداره. اگر هم وجود داشته باشه از نوع علی و معلولی نیست. این باور غلط دوستان. چرا؟ چون قرآن خلاف این رو به ما میگه. ما باید این باورها رو پیدا کنیم در درونمون. چرا؟ چون هر عملی که بنده و شما انجام میدیم به واسطه همین باورهایی که در درون ما تثبیت شده و خودش اون لاو و لوا قایم کرده و اجازه نمیده که من تصمیم درست رو اتخاذ کنم، به دلیل همون ویژگی ساختار وجودی که انسان در ساختار وجودی قسمت پنهان داره. تو قسمت پنهانش اون تعاریفش، باورهاش، اون ادراکاتش نهفته است. اونا موجب فعال شدن قسمت روشنش میشه. اصلا اینا مثل چرخه عمل میکنه بچه ها. خب پس لازمه که من جهان بینیم و نسبت به اساسا تعریف عاقبت اصلاح بکنم. پس این هفته اصلا با هم دیگه این انشاءالله تمرین رو انجام بدیم که تعاریفمون رو از عاقبت در بیاریم، بنویسیم رو کاغذ، که بعد انشاءالله رفته رفته اون عاقبت رو از منظر قرآن وقتی توی جلسات بعدی معنای تدبر رو میخوایم خدمتون بگیم، اونجا خیلی از این سوالات شما انشاءالله جواب داده میشه. هر عملی که از انسان صادر میشه الزاماً اکثر عمل رو از آلای ما برای خوش دریافت نمی کنه، که خب این خلاف آیات قرآن و روایت. عاقبت هر عملی همون چیزیست که خود فرد پیشبینی میکنه، عوامل دیگری برای ما اثر نیست. ما خیلی وقتا دوست داریم کاری که انجام میدیم بر مبنای پیشبینی خودمونه. حالا بعضی وقتا هم مشورت هم میکنیم، اما خیلی شاید به ندرت این مشورت رو از منبع وحیانی قرآن و روایات بگیریم. و خب این باعث میشه که اون عمل خدای نکرده به اون تکامل و اون بلوغ خودش نرسه. عاقبت اعمال به صورت نسیه در کارنامه انسان ذخیره میشود. آنکه از تا قبل از آنکه در جهان دیگری، البته اگر معتقد باشیم، به انسان برسد مشمول عفو آموزش. آقا جان گناه کردی، خب یه ما ماه رمضون محرمه، میریم هیئت پاک میشیم، خدا میبخشه، امام حسین میبخشه، بابا ما اهل بیتیم، حالا یه خطایی هم شد. نه، به این صورت نیست دوستان. سوره مبارکه مدثر قوانین شفاعت رو خیلی متفاوت ما عرضه میکنیم. ما چقدر مطمئنیم که مشمول شفاعت اهل بیت میشیم؟ البته که از کرم اهل بیت و از خان نعمت اونها اصلا در این شکی نیست، ولی قاعده داره دوستان. خدا اونجا در روز قیامت میفرمایند که ما خلقکم فی صغر، چی شد شما در سقر اومدین؟ که اونجا بحث قوانین شفاعت مطرح میشه. گفتن ما از نمازگزاران نبودیم، ما قیامت رو هم باور نداشتیم، یعنی آخرتگران نبودم، یعنی هر روز که بیدار میشدم فکر نمیکردم که داره یک روز از عمرم کم میشه و باید به این عجل و این سرعت و شدابی که داره من شتاب هم مضاعف‌تر باشه. دو تا چیز دیگه هم میگن که به یتیم و مسکین هم رسیدگی نمی کردیم، که حالا خودش داستان داره. میخوام بگم که خیلی باید انسان انشاءالله حواسش جمع باشه که انشاءالله این برایند اعمال مجربه اون شفاعت بشه. عاقبت عمل از آن جداست. یه باوری که همه ممکنه انسان ها داشته باشن، عاقبت عمل از آن جداست و تنها شامل آثار یا تبعاتی است که از عمل به جا مانده. خب نه دیگه، ما دیدیم عاقبت چسبیده و عمله. عاقبت عمل رو صرفا در روز قیامت میتوان باشه. آقا کی گفته عاقبت تو دنیا دیده میشه؟ حالا فعلا خوش باشیم. کی گفته اینقدر دقیق مثلا حالا من یه اخ میکردم به یک فلانی، حالا یه جواب سلامی رو ندادم، حالا یه چیزی گفتم خنک بشه، کی گفته این عاقبت داره؟ حالا تو روز قیامت هم یه جوری میبخشنمون دیگه. در لحظه بچه ها اثر داره، در لحظه. این شما وقتی آیت قرآن میخونی میگن همون موقعی که غیبت میکنه داره گوشت برادر مسلمان خودش رو میخوره. یعنی اگر همون لحظه که داره غیبت میکنه ملکوت کنار بره، مثل اینه که داره اون خدای نکرده اون عکس رو میخوره. اینجوری نیستش که بعدن این داره گوشت، نه، همون لحظه. لذا شما وقتی عمل خیر رو انجام میدید باید با خدا معامله کنی، همون لحظه باید نفعش رو بگیری. نباید نفع و نسیه ببینید. حالا راجب این انشاءالله صحبت میکنیم. علت این که ما نوعاً حس رضایت به اعمال خودمون و به اعمال خیرمون نداریم میدونید چیه دوستان؟ خیلی جالبه. چون ما آدم های کمالگرایی هستیم، ما عاقبت رو خیلی بزرگ میبینیم. یادمون میره که عاقبت میتونه مراتب داشته باشه. مثلا شاید خیلی از ماها، این که میگم ما، نه خدا نکرده جسارت به جمع حاضر نشه، کلا دارم تو فضای جامعه رو میگم، اگر شما یه مصاحبه کنید به آدم بگید چقدر از نماز خون بودن خودت حس رضایت داری، تعداد انگشت شماری شاید به شما بگن خیلی حس رضایت دارم. حالا جالبه خیلی ها که علت وقتی که میپرسی خب چرا حس رضایت نداری، میگه که آخه نماز من خیلی با اون نمازی که خدا میخواد فاصله داره. اگه نماز آقای بهجت بود پس ما کجا؟ خانوم اون کجا؟ میگیم که خب تو چرا اینقدر عاقبت رو دور میبینی برای نماز خوندنه؟ بله، پله دهم نماز خوندن اینه که شما به خشوعی مثل آیت الله بهجت درنه. این پله دهمه. خب چرا از پله یکم یه دفعه این پله دهم که احساس ناامیدی کنی؟ من اگر جای این بزرگواران باشم میگم که من همین که نماز میخونم، چون دارم حکم خدا را انجام میدم، چون فریضه واجبه‌ای که خدا امر کرده به من که در هیچ شرایطی نماز ترک نشه رو دارم اجرا میکنم، بعد نماز حالم خوبه، احساس خوشحالی دارم. اگر از مثلا تو چنقدر خوشحالی، میگم بخاطر که من به ملاقات خدا رفتم. میگم ملاقات خدا رفتی؟ تو که این نماز عادی پندره‌ای خوندی. میگی نه، ببین توی قرآن و روایات قانونش این شکلیه، تو هر جا حکم خدا رو اجرا کردی اونجا جای ملاقات تو با خداست، انگار خدا رو داری صدا میکنی. حالا این تو نماز خوندنه، تو اجرای امر پدرمه، مادرمه، همسرمه، بچمه، شهرونده، دوستمه. ببین هر کار خیری که کردی احساس لقا داشته باش، بگو خدای شکره امروز من 10 جا تو رو ملاقات کردم، بالاخره چشم دلم هم میبینه این ملاقات رو. اولش باید این رو باور کرد، بگیم خدا تو خودت گفتی اونجایی که حکم تو انجام میشه جایی که تو رضایت داره. وای خدایا من امروز 10 تا کار انجام دادم که رضایت خدا رو جلب کرد. خب این عاقبت دیگه، چرا خوشحال نباشم؟ ببین اگه نگاهمون به دینداری اینجوری باشه، باور کنید دوستان آدم ها از کوچکترین کار خیر هم تو زندگیشون فروگذار، چون حالمونو خوب میکنه. من یه جواب سلام مثلا دوستم بهم سلام کرد، من سلام پربارتری بهش کردم. خدا اینجوری دوست داره. مثلا یک جایی میتونستم قیز بکنم که از نقیز کردم، وای خدایا من اینجا تو رو ملاقات کردم. وقتی ما عاقبت رو میبریم تو پله ده، خب معلومه نه من باید به گونه این نماز بخوانم که در زندگیم رخسارم زرد بشم، داهاده رشته بشم. نه بابا، این اصلا مال پله ده و بیستومه، مال دوره رشدی ما نیست دوستان. ببین بعد همینجوری شیطون میاد آدم رو گول میزنه، میگه این نماز تو میخونی، این مثلا خانه‌داری تو میکنی، این همسرداری تو میکنی. خیلی مهمه دوستان، خب وقتی من قواعد عاقبت رو یاد بگیرم، بفهمم عاقبت مراتب داره، مدل‌های مختلف عاقبت رو یاد بگیرم، عکس العملم عاقبت، صفتم میتونه عاقبت باشه. مثلا اینا رو انشالله با هم دیگه در جلسات بعدی کار کنیم، ببینیم چقدر عاقبت‌ها دم دسته و چقدر الحمدلله میتونم عاقبت‌های نیکو رو مهمان زندگیم بکنم و خودم و دیگران رو در یک شعف و نشاط وارد کنم. بچه ها نشاط در قرآن محصول حس رضایته، و این حس رضایت با انجام احکام خدا به موقع و در بضاعت هم در طاقت هم ایجاد میشه انشالله. باید یعنی میخوام بگم خیلی وقتا ما میریم دچار یه سری معنویت های افراطی میشیم، اینا باید انشالله اصلاح بشه. خب خیلی خستتون کردم، دیگه کم کم فرود بیام. نرسیدیم امروز، چون حالا انشالله نمیدونم خسته شدید دوست، اول ازتون یه نظرسنجی بکنم چون بعضیاتون کارگاه قبلی هم بودیم، ببینم اگر احساس میکنم خسته شدیم 10 واقعا خسته نمیشه. آدم فکر میکنن که اونی که میگه خسته میشه، ولی باور کنید اونی که گوش میده بیشتر خسته میشه، چون ما یه هیجانی داریم که مطالب رو بگیم، ولی شما خیلی بزرگواری میکنید که مستمع هستید از این لحاظ. خب پس ادامه میدیم، انشالله در هر موقع خسته شدیم بگید خلاصه دیگه، ما که کلاسمون یک مباحثه است و میخوایم که با یه حال خوبی انشالله این مطالب رو با هم دیگه دوره کنیم. خب پس حالا که خسته نشدید و اینقدر آدم های بزرگواری هستیم، یه صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. یه تیکه کوچیک اینجا رو بگم بریم رو سوره ملک قلم، حسابی خستگیتون انشالله اونجا در میره. ببینید دوستان، یه حالا نکات دیگه این اسلاید رو تو جلسات بعدی هم سعی میکنم یه خود سرعت هم بالا برم و میگم، یعنی انشالله مبحثی اجازه نمیدم از قلم بیفته تا جایی که حافظم یاری کنه. یه موضوع دیگه که خیلی خیلی در رابطه با عاقبت مهمه ما بهش توجه داشته باشیم، ارتباط عمل، زندگی و عاقبته. خب ببینید این نمودار رو نگاه کنید دوستان، اینجا این زندگی منه، این آبی کوچیکه، من عمل فردیمه، ولی من زندگی مثل دیدید لایه های پیاز که این پوسته پوسته تو همه، متأثر از خانوادم هست، متأثر از قوم قبیله و عشیره من هست که به اصطلاح بهش میگن ارحام، متأثر از جامعه من هست، حتی محله من بچه ها، حتی شهری که درش زندگی میکنم. این و من ببین چه بخوام چه نخوام، من با این لایه ها در ارتباطم، متأثر از عالم هست یعنی کشورهای دیگه، و متأثر از عالم تکوین یعنی آسمان ها، غیب، ملکوت. لذا هر عملی که آدم انجام میده انگار اثر وضعیش رو مثل موج، دیدید زلزله وقتی میاد میگن این ریشترش هم مثلا میگن که کانون زلزله مثلا کجا بوده، تهران بوده، بعد مثلا تا سمنان حسش کرده مثلا، حالا این که تا خود غیب میره، یعنی هر عملی که من انجام، خیلی این حرف با شکوه دوستان، هر عملی که من انجام میدم این در لحظه در غیب تجلی داره. لذا اگر انشالله اعمال ما مزینه به تقوا باشه، زمانی که اعراف که میگن لباس تقوا برشان تره، ملائکه ما رو با لباس میبینن، خدای نکرده هر گناهی که آدم انجام میده انگار که اون لباسش از بین میره. لذا مدن یه تمثیله این چیزی زدن که میگن که همسران لباس هم دیگه، بعد میگن که ولی لباس تقوا، یعنی یعنی ما هم ما رو در غیب با لباس می‌بینن. آدم‌های مؤمن در غیب حریم دارن، حرم دارن، لباس دارن. لباس حالا معنای اون تشخص و اون وقار و وزانت رو. لذا هر کاری که آدم انجام میده اثر وضعی داره در زندگی خودش. وقتی که آدم خوب میشه به طور طبیعی مشکلات اطرافیانش، مخصوصا اونایی که بهش نزدیکترن، به نحوه خارق‌العاده انگار برطرف میشه. اینا رو باید تجربه کرد دوستان. ببین اینا حقایقیه که ما از قرآن و روایات دریافت میکنیم. یعنی اگه من یه صفت بدم رو از بین ببرم، اگه من برم به سمت فهم عاقبت ها و بر اساس عاقبت ها یک زندگی نوعی رو برای خودم رقم بزنم، خانم به نظرتون مشکل بچه من، مشکل میگم آره حل میشه؟ میدونید چرا دوستان؟ اینو بنده نمیگم، اینو سوره های قرآن میگم. مثل این میمونه که خیلی مثالم الکنه ها، ولی حالا این تعبیری که توی سوره مکه نور از اون مصباح و مشکات و زجاجه و اینها میگم، شما فکر کن یک چراغ داری در یه محلی اتاقی، این چراغه روز به روز نورانی تر بشه. شما من بگید دوستان اولین جایی که از این نور بهره میبره کجاست؟ فضای اون اتاق دیگه. حالا شما فکر کنین در یک بیتی مادر اون خونه، پدر اون خونه، فرقی نداره، بچه اون خونه میخواد اون چراغدان بشه، اون مصباح بشه. هرچی این نورانیتش بیشتر بشه، پدر و مادر، اطرافیان، چهرهشون منورتر میشه و لذا خیلی از تعارضات و اختلافات و موانعی که ما احساس میکنیم موانع هستش، با یک اراده ما برای خوب شدن اصلاح میشه. نه اینکه ما کاری کنیم، ما نه اثر نور بچه ها، چون عمل صالح مال من و شما نیست، مال خداست. عمل صالح ما آینه ای، ما واسطه انعکاس اونیم. این به طور طبیعی وقتی خالص انجام میشه، بدون منیت انجام میشه، همه جا رو بعد این میتونه اینقدر مصباحش نورانی باشه که علاوه بر خونه خودش، خونه همسایش هم نورانی کنه، محلش و مسجداشون و شهرش و کشورش و لذا شما میبینید در مردان و زنان الهی حتی شهادتشون هم مثل اون مصباحه. شهید بزرگوار شهید سلیمانی که به شهادت نائل میشن، به واسطه شهادتشون مقدرات حتی بچه های در جنین هم تغییر میکنه. این خاصیت نوره، این خاصیت مؤمنه، این خاصیت ایمانه. انشاءالله میخواییم به واسطه فهم عاقبت های نیکو، اون چیزی که خدا در نظر داره در عرصه های مختلف و اون چیزی که خدا میخواد ما بهش برسیم و هم فهمش هم و استفاده بهینه از ساختار وجودیمان، همون مؤمن مصباحی بشویم که به واسطه نورمون روشن بکنیم و انشاءالله اون دعای اول جلسه برای جامعه و امام زمانم مفید باشم، کارگزار لایقی باشم انشاءالله. برای اینکه این اتفاق بیفته لطفا یک صلواتی قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. خب یه بسم الله الرحمن الرحیم و صلوات دیگه تو قلبتون بگید لطفا، بلند بلند ولی تو قلبتون بگید. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بریم این دقایق پایین مهمان سوره مبارکه قلم بشیم که عجب سوره با شکوهی دوستان، سوره خلق عظیم دار کردن انسانه. الحمدلله که توفیق پیدا کردیم مهمان این سوره شدیم امروز، خدا را هزار مرتبه شکر. خب با هم بشنویم یک سری از آیات ابتداییش و بعد انشاءالله یک سری نکات رو خدمتون عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون
وقتی من جزارت آیات رو قطع میکنم، در آیات 8 تا 16 میاد ویژگی مکذبی خدا توی این سوره مطرح میکنه که حالا همین که به این همه ویژگی این صفات هم بیان شده خودش قابل توجه دوستان. انشاءالله ما
Mm-hmm.
بله بله الان صدای من هست خان قاسم زاده خدا باشه. بله خان تصویزی برای خوش اخلاق شدن انشاءالله که هم به مقام خوش اخلاقی نائل بشیم. خب من دوباره اشتراکم بذارم. میخوام انشاءالله بیایم روی این آیات داستان اصحاب باغ یک مقداری متمرکز بشیم. اگر لطف بفرمایید عزیزان قرآنی کنار چشمانتون باشه که بنده به دلیل اینکه میخوام یه خورده سرعت رو بالا ببرم توضیحاتی که میدم شما از روی آیات اینها رو دنبال بفرمایید. خب خیلی خوبه که زمانمون یک مقداری هم ذخیره میشه. ببینید دوستان ما در سوره مکی قلم دو تا تصحیح بیشتر از دو تا چون حضرت یونس علیه السلام هم انتهای این سوره مبارکه میان، اما تا اینجای سوره دو تا تصویر شاخص داشتیم، یکی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و قلم و خلق عظیمی که به واسطه ایشون میشه الگوی و نقشه جامعه انشاءالله این خلق عظیم رو در زندگی فردی و اجتماعیمون پیاده سازی کنیم. و توی قسمت بعدی که از اون فضای مکذبین که بگذریم به داستان چند برادر میرسیم که اینها یک باقی داشتن، زمان برداشت محصولشون میرسه و تعداد زیادی نیازمند. در این باغ ببینید من دارم از روی خود آیات خدمتون میگم، متأ دارم تبدیلش میکنم به یک گفتگو، شما آیات رو نگاه کنید انشاءالله کامل براتون واضح میشه. قراره که برادران اون محصول باغ رو برداشت بکنن، اما خب میخوان این کار رو آهسته و یواشکی انجام بدن تا اون مسکینان و گدایان شهرشون با خبر نشن، که البته در نهایت هم این نعمت رو از دست میدن دیگه. ببینید در ابتدای سوره ما یک تصویری از پیامبر داشتیم، پیامبری که دارای خلق عظیمه. در عرف جامعه کسی که انفاق بکنه و دارای خلق عظیم باشه در دید عرفی مجنون خوانده میشه. حالا میخوام ارتباط اون قسمت خلق عظیم رو با این آمین، ما چون داریم رو بحث عاقبت میریم جلو، میخوام از منظر عاقبت این آیات رو با هم یک بررسی داشته باشیم. اگر کسی نعمتهاش رو خوب شناسایی کنه، حالا اینجا نعمت باغ داره میگه، از کلان تو دو جلسه ما خیلی نعمتهامون نعمتهای فردیه که داریم، نعمتهای مثلا اون توانهایی که خدا به ما داده، بعد علاوه بر اون خب بله توان خانواده، توان علم، تحصیل، در حال هر کدوممون چند تا ویژگی منحصر به فرد داریم، یکی میتونه ارتباطات خیلی خوبی برقرار کنه. اگه انشاءالله اینها به خوبی شناسایی بشه در اون مسیر خلق عظیم قرار میگیریم. من این رو از درس سوره قلم نشون میگیرم که اگر نعمت باغم که این حالا باغ من میتونه خیلی چیزا باشه، امکاناتی که دارم در این سوره ارتباط میگیرم، قطعا ارتباطی داره. ببخشید دوستان صدای بنده رو دارید الان؟ بله بله. عرض کنم دوستان که الان که صدای من خوبه دیگه. خب ممنونم. نه دشمن خسته است. کی خسته است؟ نه ما که خسته نمیشیم، نه الحمدلله شما انشاءالله خسته نشده باشین از عرایز ما. این همینجا. خب ببخشی و الان صدای من هست دوستان؟ عجب خدا رو شد یک دقیقه بعد میشه. من فقط این نکته رو عرض کنم، انشالله هفته آینده راجبش صحبت میکنیم. اگر سوره یک وضعیت موجود مطلوبی رو داره به ما نشون میده، یعنی یک قایت مطلوب نشون میده، میتونیم اون قایت رو در قالب خلق عظیم دار شدن و رسیدن به خلق عظیم پیامبر دنبال بکنیم. خب اتفاقی که میفته اینه که اگر این آدم ها از اون نعمت هاشون انفاق میکردن، یعنی خود موضوع انفاق دوستان خیلی توی این قضیه میانبر بسیار بالایی میشه که انسان رو به خلق عظیم برسونه. یکی از ویژگی هایی که مطرح میشه اینه که انسان از اون دارایی هایی که داره انفاق. خود معنی انفاق به معنای یک مدل امداد رسانی و کمک کردن یه که به رفع نیازهای دیگران بپرنی، واقعا اون چاله که این اون شکافی که ایجاد شده رو کار کنه. اگر نه مثلا انفاق من خدای نکرده از شکم سیری باشه و مثلا چند تا چیز دارم میگم خب دوتاش اضافیه و نگاه نکنم به نیاز طرف مقابلم، قرآن به این انفاق نمیگه. نه اینکه اون خیر رسانی نباشه، ولی اسمش انفاق نیست. انفاق یعنی شما میفهمی نیاز طرف مقابل، حالا مادی معنوی، میتونه حتی یک نیاز عاطفی یک نیاز اجتماعی ببخشید متناسب با اون این عطا و بخشش رو انجام میده. خب حالا چون اینترنت ببخشید خیلی خیلی اذیت شدید. انشالله در جلسه بعدی ما راجع به سوره که قلم مجددا نکاتش از باورهامون نسبت به عاقبت، راجع به ساختار خودمون، اینکه عاقبت ها چه تأثیری میتونه داشته باشه، اینکه نگاه من، تعاریف من به عاقبت چقدر میتونه در کیفیت اعمال و رفتارهای من مؤثر باشه، در این هفته راجع بهش فکر بکنیم و ببینیم که چقدر از اعمالمون رو بر من اینکه ببخشید. بله بله خان صادقی جان، برای همین دیگه دارم عرضم رو به پایان میرسونم. از کنم برای هفته آینده اینها رو مطالعه بکنیم انشاءالله. این رو متوجه شدن دوستان که سیر مطالعاتی دادیم یا آها خیلی خب اینو متوجه شدی؟ خب آها یعنی صدای من نمیاد الان برای شما؟ الان هست. اصلا توی این هفته راجع به باورهامون نسبت به عاقبت، تعاریفی که تو ذهنمون، نه همینجوری خودمون فکر کنیم خانم الهام، یعنی لزوما از اون کتابی نمیخواد ببینیم. تایپ کنم؟ چشم. در این هفته الان تایپ میکنم انشاءالله راجع به باورها و تعاریفمان نسبت به عاقبت یک کندوکاوی کنیم، حتی آنها را لیست کنیم و بعد ببینیم اعمال ما چقدر، ببینیم چقدر از اعمال ما متأثر از این تعاریف است و اساساً چقدر اصلاح روی کرده ما به عاقبت میتواند کیفیت اعمال ما را ارتقا اینو منظورم بود دوستان. انشاءالله این رو با هم تمرین بکنیم تا ادامه مباحث و جلسه آینده در خدمتون باشیم. خب اگر سوالی نکته هست بفرمایید، ما در خدمتون هستیم. اگر که انشاءالله مباحث واضح بوده، سلامت باشید انشاءالله. خیلی ممنون، خیلی ممنون از شما. الحمدلله خیلی خوب. آها روزمون نه همین یک شنبه ها ساعته، پس اینم بنویسم بچه ها، هر هم بعد از ماه مبارک هم ادامه داره انشاءالله، ساعت 15 الی 16:30 دقیقه. خدا انشاءالله به همه تون خیر عطا کنه. خیلی بزرگواری فرمودی، تشریف آوردی. نه متاسفانه، چون کارگاه های قبل و بعد باید همه تغییر کنه. خانم سیلاوی جان انشاءالله از صوت استفاده بفرمایید در خدمت. سلامت باشین، خیلی ببخشید اذیتم شدید آخرش. پس بچه این تحلیل انجام بدیم لطفا، حتی میشه ابتدای جلسه رنده شما نظراتتون رو بفرمایید از این مطالعاتون. خیلی التماس دعا داریم در این ایام. با اجازتون با یک صلواتی بر پیامبر و اهل بیت ایشون جلسه رو به پایان میرسانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا نگهدارتون باشه. یا علی.